بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی عترته الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. بحث ما در باب شفاعت رسید به اینجا که ما اگر یک سری اعمال در کارنامه عملمون باشد قطعا شفاعت شامل حالمون میشه. در این بین هم رسیدیم به این مطلب که انشاءالله امروز خواهیم گفت. اگر در بین نامه اعمال ما این مطلب باشد، احترام به فرزندان رسول خدا باشد که حدیثش رو در گذشته خوندیم، اما این مطلب اینقدر مهمه که اگر کسی جزء احترام گذارندگان به ساحت فرزندان پیغمبر باشد هم میتوانه شفاعت بکنه و اگر این حالت رو داشته باشن شفاعت هم حتما ازشون میشه، خدای نکرده اشتباهاتی در زندگیشون میشه. قال رسول الله اربعتون انا لهم شفیع یوم القیامه، چهار گروه هستن که من براشون در روز قیامت حتما شفاعت میکنم. المکرم لذریتی، کسانی که فرزندان من رو اکرام میکنن، احترام میکنن. عرض کردن که مراد از این ذریه هم ذریه معصوم هست و هم سایر سادات هستند. والغازی لهم حوائجهم، کسانی که حاجات فرزندان پیغمبر رو برآورده میکنن، گرفتاره کمکش میکنن. و سائی فی امورهم عندما اضطروا الیه، و تلاش میکنه، کوشش میکنه در اون کاری که اون بهش محتاج هست بهش در واقع کمک برسونه. مثلا فرض بکنه از دستش بر نمیاد دنبال این کارش تو شهرداری بره، ولی از دستش بر میاد میره دنبال کارش. والمحب لهم بقلبه و لسانه، و کسانی که قلبن و زبانن ابراز میکنن که ما فرزندان پیغمبر رو دوست داریم. حالا اگر در بین جمعیت سادات باشن که قطعا هستن، برای اینکه اینها دوچار تکبر نشن عرض بکنم آیین سادات هم متوجه هستن که این چهار مطلب اگر از ناحیه مردم باشد که هست الحمدلله رب العالمین، همه ما میدانیم که صرفا به خاطر احترام رسول خداست و غیر از او هیچ معنای دیگه ندارن. یعنی اگر کسی احترام به سادات بذارد فقط به خاطر وجود نازنین پیامبر عظیم الشان اسلام هستش. اگر این چهار مطلب در پرونده باشد قطعا شفاعت شامل حال میشود. یکی دیگه از اموری که باعث میشود شفاعت شامل حالمون بشه انجام فرائض دینی است. عمل دینی رو انجام میدیم، خدای نکرده اگر گناهی داشتیم شفاعت بشه، نه اینکه عمل دینی رو هم انجام نمیدیم تا پیرامون شفاعت بشود. باید یه چیز تو پرونده باشه تا اونا بگن خیلی خوب حالا چشم. پس انجام عمل دینی باعث میشه که شفاعت حتما شامل حال اون بشه. قال رسول الله ایما امرأت صلت فی الیوم و اللیله خمس صلوات، هر زنی، روایت زن رو میفرماد چون آخرش هم بخواد چیز دیگه بگه، اما این روایت کلیت داره، هر کسی این پرونده رو داشته باشه، حالا روایت به جهت خاصی زن رو مطرح میکنه. ایما امرأت صلت فی الیوم و اللیله خمس صلوات، هر زنی که در شبانه روز نمازهای پنجگانه رو میخونه، صبح، ظهر و عصر، مغرب و عشا، و صامت شهر رمضان و ماه مبارک رمضان رو هم روزه میگیره، و حجت بیت الله الحرام، و اگر مستطیع باشد نه اینکه از امروز پا میکوبه رو زمین که تحت هر شرایطی بره حج، نه، اگر مستطیع باشد حج واجبش رو انجام بدهد، و زکات مالها و زکات مالش رو بده، و اطاعت زوجها و همسرش رو اطاعت بکند، و والت علیان بعدو، و ولایت علی ابن ابی طالب رو بعد از من پیغمبر قبول داشته باشد، دخلت الجنه، این خانوم که هم نمازش رو خونده همروزش رو گرفته، اگر مستطیع بود حجش رو انجام داده، زکاتش رو داده، اطاعت از شوهرش کرده و ولایت علی ابن ابی طالب رو هم داره، دخلت الجنه، وارد بهش میشود، منتها به شفاعت ابنتی فاطمه، به سبب شفاعت کردن دخترم فاطمه زهرا. اگر این اعمال باشه از زهرا سلام الله علیها شفاعت بکنه، و الا خب به صرف اصل مسلمان کاری ندارن میکس. این هم یک مطلب. یکی دیگه از مواردی که وجود داره، آقا مؤمن قدرت شفاعت داره. مؤمن گفتیم دو دسته است، رجال صدقو هستن و یک مؤمنی هست که کخامت زرع. مؤمن که جزء طایفه رجال صدقو ما عهد الله باشن، اینها میتونن شفاعت بکنن. خب حالا ما چیکار بکنیم که از شفاعت اینا برخوردار بشیم؟ رابطه دوستی با مؤمن داشته باشیم، با این طایفه رفیق باشیم، جزء افراد و رفقامون اینا باشن که اینا در قیامت ما شفاعت بکنن. قال علی علیه السلام لا یزال المؤمن یشفع، پیوسته مؤمن شفاعت میکنه، حتی یشفع فی جیرانه و خلطائه و معارفه، تا اینکه شفاعتش در حق همسایه هاش، اونایی که باهاش ارتباط دارن، اونایی که مؤمن میشناسشون. حالا بله یه مرتبه آمده مثلا سلام کرده و طرف مقابل که جواب بده مؤمن، همین میزان آشنایی داره، این در روز قیامت میتواند شفاعت از اون شخص بکنه. این روایت به ما میگن که آقا رفیقت به از تو باید چی باشه؟ مؤمن باشد. حالا اون شاعر میگه به باشد، اما روایت میگه مؤمن باشد که بتواند در قیامت به دردت بخوره. روایت نهم، یعنی گروه نهم، مطلب نهم. خب در بحث قبل، در واقع گروه قبلی گفتیم که رفیقت مؤمن باشه. در اینجا عرض میکنیم آقا تحت هر شرایطی هست، ولو به اندازه یه لیوان آب دادن به مؤمن خدمت بکنیم، به همین میزان اگر به مؤمن خدمت بکنیم، به همین میزان مورد شفاعت قرار میگیره. این روایت عامه نقل بکنه، خیلی هم روایت خوبیه. حالا یه جا بالاخره بعد ازش میگفت دیگه، این روایت خیلی روایت عالی است. قال رسول الله یصف الناس یوم القیامه صفوفا، در روز قیامت یصف الناس یوم القیامت صفوفن، مردم در صف قرار میگیرن. راوی میگه پیغمبر مرادشون اهل بهشت بودن، اهل بهشت توی یه صف قرار میگیرن. فیمر الرجل من اهل النار، یه نفر از اهل جهنم از جلوی اینا رد میشه، همچه که در رد میشه یه نفر رو میبینه. یمر الرجل من اهل النار علی الرجل، به یه مردی از اهل بهش برخورد بکنه، وقت اونجا یادش میاد، فیقول یا فلان، بهشتیه رو صدا میزنه میگه رفیق من، اما تذکر یوم استسقیت، یادت میاد یه روز داشتی مثلا از جلو در مغازه ما رد میشدی، گفتی آقا من تشنمه، طلب آب کردی، فیسقی که شربتن، منم یه لیوان آب بهت دادم، یادت میاد؟ اونم میگه یادم میاد. خب یه کاری برای من بکن، یه کاری الان برای من بکن. فیشفع له، به همون میزان که آب داده دست یه مؤمن، اون مؤمن در حق یه آدم جهنمی چیکار بکنه؟ شفاعت بکنه. به همون میزان یه آب دست، یه لیوان آب دست مؤمن بدی. یکی دیگه میخواد رد شه، و یمر رجل، یه دونه دیگه از این اهل جهنم رد میشه از جلوی این بهشتی ها، یه نفر دیگه آشنا گیر میاره، میگه رفیقم، فیقولو اما تذکرو یوم ناولتو که تهورا فیشفعونه، یادت میاد یه روز بخواستی بریم اون آن کاملا مسجد نماز بکنم، آب مسجد قطع، اینجا میتونم وضو بگیرم، من آب وضو در اختیارت گذاشتم، خب بریادم یه کاری برام بکن، یشفع لک، برای شفاعت بکنه، همونجور که یه آب وضو در اختیارش گذاشته. در ذیل حدیث فرماد بین که حالا اگه من تعبیر بکنم جهنمیه به اون بهشتی میگه رفیق من، خب حالا تسامحه، چون بهشتی ها و جهنمی ها هیچ رفاقتی با هم ندارن، اگه رفاقت با هم داشتن که مشکل جهنمی ها کاملا حل میشه، هیچ رفاقتی با هم ندارن. همین به همین میزان یادت میاد من یه همچی خدمتی بهت کردم، آب به وضو بهت دادم، یه لیوان آب بهت دادم؟ میگه آره. خب یه کاری برام بکن، به همین میزان شفاعتش بکن. در زیر حدیث میگه یادت میاد یهول و یا فلان، یادت میاد که اما تذکر و یومه و اصنی فی حاجت کذا و کذا، به من گفتی بلند شو برو دنبال این کار من، این چک منو وصول کن، این کار من تو شهرداری انجام بده و ذهب تولک، منم به خاطر تو رفتم این کار انجام دادم، پور که ما به ازاش نگرفتم، به خاطر تو رفتم این کار انجام دادم. یادت میاد منو فرستای دنبال این کار؟ اونم اعلام میکنه بله. میگه خب یه کاری برام بگو. فیش واولک له، براش شفاعت میکنه. پس خدمت به اهل ایمان هم از مواردی است که اگر انسان تو پروندش باشه ولو جهنمی باشد مورد شفاعت قرار میگیره. دهمین عملی که باعث میشود انسان مورد شفاعت قرار بگیرد، آقا الانسانو، البته ما نمیخوام این مطلب رو ترویج بکنیم، مردم خیلی راحت این مطلب رو ترویج بکنم، یا آقا انسان جایز الخطا است. جایز الخطا یعنی که خب ممکنه ازش خطا سر بزنه، نه اینکه دیگه واجب الخطا است، دیگه حتما باید ازش خطا سر بزنه، نه، گاهی ازش خطا سر میزنه، نه هست، ما معصوم نیستیم، متاسفانه گاهی غفلت دوچار میشیم و از همون یه خطایی سر میزنه. خب حالا ما یه خطایی کردیم، آمدم پیش شما عذرخواهی میکنم، فهمید عذر طرف مقابل تو بپذیر. بعد خیلی قشنگ روایت میگه ها، یه موقع است من مثلا میگم که آقا این کارو کردم، اگر مثلا جسارتی به حضرت عالی کردم دلیلش این بوده این بوده این بوده و این حرف صادقانه است، میگه این رو بپذیر. یه موقع هم هست آقا آسموریسمون میکنه، دروغ بهت میگم ولی من عذرخواهی میکنم، میفرماد عذر معذر رو ولو که داره دروغ میگه بپذیر ازش. میدونی داره دروغ میگه ها، اصلا سرتشو که به هم نگاه میکنی میبینی از طرف دروغ میگه، میگه این رو بپذیر. اگر عذر معذر را پذیرفتی شفاعت شامل حالت میشه. قال علیون اقبل، به فرزند جناب محمد حنفیه بیفرماد اقبل من متنسل عذرن صادقن کانه ام کاذبن فتنالک الشفاعه. بابا از کسی که داره برات عذر میاره، بهانه میاره، میگه اگر من فلان مثلا فرض کنی ضرر رو بزنم به این دلیل بوده، حالا چه دروغ داره میگه چه راست میگه، این عذر رو ازش بپذیر تا شفاعت پیغمبر در قیامت شامل حالت بشه. فتنالک الشفاعت، تا شفاعت در روز قیامت شامل حالت بشه. یازدهمین عمل که الان جامعه ما گرفتارشه، اگر داشته باشیم خب عرض به حضورتون که شفاعت شامل حال میشه، بازی رو باید التسنون نقل بکنم در کتاب موطأ ابن مالک. آقا اگر من در یک شهری زندگی بکنم که هیچ رقم امکاناتی نداره، نه امکانات تفریحی داره، نه امکانات رفاهی داره، نه امکانات تحصیلی داره، این چه اصلا یک چیزیه واسه خودش، چیزیه واسه خودش، بیابان روزه است، اسمش گذاشتن مثلا شهر فلان، ما هم تو همین روزه گیر کردیم. فرماد به این که با تمام سختی هایی که داره یه خصوصیت داره و اون که شهر مذهبیه، مذهبیه. برای شما هم این امکان وجود دارد که اونجا رو رها کنید برید در دل تمدن‌های بزرگ قرار بگیرید، چیزی که الان باب شده در ایران متاسفانه با هزار شرمندگی عرض بکنم، به خاطر عدم امکاناتی که حالا به نوعی در ایران به نظر میرسه ایران رو ترک بکنن و مهاجرت بکنن، حالا یا مثلا به کشور استرالیا یا به کانادا یا مثلا فسکن جاهایی که مهاجر پذیره، در این حال هم خب خیلی از نظر ظاهر پیشرفته است. منم برام امکان هست که این کار رو بکنم، برم کانادا زندگی بکنم، هم تحصیلات بچه هم مثلا فرض فهمید تأمین است، همین که بالاخره چیزی که بخوایم مثلا فرض کنید بخوریم دیگه براش جنگ و جدال نمی کنیم، مثلا فرض کنید خیلی اونجا امکانات هست، ما نرفتیم میگن حالا خیلی امکانات هست. بفرماد به این که اگر کسی ایران رو تحمل بکنه با تمام سختی هایی که درش هست فقط به خاطر اینکه شهریست مذهبی، خب ایران مذهبی است، به حمد الله اول من نه مذهب رسمیش هم شیعه است. باز اشکال نکنه میگه آقا بت عجل نیست تو مسجد، سرش تو خیابون نکرده. با همه این حرفا بابا ایران قابل قیاس با کشورهای دیگه از نظر مذهب نیست. خب نیستش دیگه، لاقلش که این دیگه میشه گفتش که اگر کسی ایران رو تحمل بکنه پیغمبر فرمود شفاعت من شامل حالش بشه. اگر مراکز اسلامی با تمام زندگی که درشون سخت است کسی تحمل بکند شفاعت شامل حالش بشه. یه نفری آمد بشه یه نفری، حالا اسم اون نفر رو نمیبرم چون عرض کردم حدیث بلا اهل عام است، رفت پیش یکی از این آزاده های اهل تسنن، گفت من خیلی زندگی برام تو مدینه سخت شده، نمیتونم زندگی کنم، میخوام از مدینه برم. اون شخص گفت من از رسول خدا شنیدم، اون شخص گفت من از رسول خدا شنیدم، فإنی سمعت رسول الله، شنیدم از رسول خدا یقول لا یصبر علی لعوائها و شدتها احد الا کنت له شفیعا. اون رفت پیش اون آقا گفتش که من بخوام از مدینت و نبی خارج بشم به خاطر که زندگی درش برام غیر قابل تحمل شده. بعد اون طرفی که در واقع این صحبت رو شنید گفت من از رسول خدا این روایت رو شنیدم که فرمود هر کسی مدینه رو با تمام گرسنگی‌هاش و سختی‌هایی که داره تحمل بکند و درش بماند، این ماندن باعث می شود که من در روز قیامت شفاعتش بکنم. مدینه موضوعیت نداره، مدینه به عنوان یکی از مراکز اسلامی است. اگر در ایران به عنوان یکی از مراکز و ام القرا شیعه باقی ماندید با تمام مشکلاتی که درش وجود داره قطعا شفاعت شامل حالتون میشه. من نمیتونم اینجا تحصیلات آینده بچه ها رو تضمین میکنم، کار و شغلی براشون نیست، مسکن مثلا فرض کنید خدا تو مسر به فلک بزنه، اما من ایران رو تحمل بکنم به خاطر که از معزنه رسمیش اشهد ان علی ولی الله بر فراز رسمه. بفرماید همین تحمل تو باعث بشود که شفاعت پیغمبر شامل حالت بشه. و آخرین گروه که در نامه عملمون یه همچی چیزی باشد قطعا شفاعت شامل حالمون میشن، ولایت مولا امیر المومنین علی علیه السلام و 11 فرزند معصوم شد. قال صادق علیه السلام لا یشفع شفاعت نمی کنند، ولا یشفع لهم شفاعت هم در موردش نمی شود، ولا یشفعون الا من اذن له و شفاعتش پذیرفته هم نمی شود مگر کسی که بهش اذن داشته باشد. به سبب چی؟ به ولایت امیر المؤمنین و الائمه من بعده فهو العهد ان الله. به سبب ولایت امیر المؤمنین، اگه ولایت امیر المؤمنین داشت شفاعت بیکنه، در حق شفاعت میشه، اگر هم شفاعت کرد شفاعتش پذیرفته میشه اگر ولایت علی ابن ابی طالب داشت. بعد امام در ذیل روایت میفهمد که فهو العهد ان الله، این همون عهدی است که خداوند گفتن در آیه شریفه لا یملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، مالک شفاعت نمیشه مگر کسانی که با خدا یه عهدی داشته باشن. مراد از اون عهد همین ولایت علی ابن ابی طالبه. اگر رابطه ولایی و ولایت علی ابن ابی طالب حفظ شده باشد در واقع این شفاعت شامل حالش بشه. بنابراین تا اینجا ما گفتیم از چه کسانی شفاعت نمیشه و گفتیم اگر چه چیزایی در پرونده عملمون باشد که 12 تا رو ذکر کردیم شفاعت شامل حالمون میشه. از این به بعد بریم دنبال این بحث که یکی از مهمترین مباحث شفاعته و جنجالی ترین مباحث شفاعته. کیا میتونن شفاعت بکنن؟ چه کسانی میتوانن شفاعت بکنن؟ ما به عنوان جامعه اسلامی، نه فقط شیعه، جامعه اسلامی در این که چه کسانی میتوانند شفاعت بکنن یک اختلاف بزرگ دارن با وهابی ها. وهابی ها که الان انشاءالله در آینده شاید فردا شاید پس فردا پیرامونشون مفصلا و مبوبا صحبت بکنیم که اگر مثلا فرض کنید مشرف شدید مکه و مدینه بدون اینا چه جو آدمایی هستن، اینا راجع به شما چی فکر میکنن، چی راجبتون فکر بکنن، اینا اینقدر خبیث هستن. حالا توضیح خواهیم داد در جلسات آینده. وهابی ها نظرشون این است که شفیع فقط خداست، غیر از خدا هیچ کس نمیتونه شفاعت بکنه. اگر هم پیغمبر میاد مثلا میگه من میخوام واسطه بشم شفاعت بکنم، من گناهکار باید به خدا بگم خدایا این شفاعت پیغمبر در حق من مثلا فرض کنید به هدف اجابت برسه، خودش کاری نمیتونه بکنه. اصل و فرع شفاعت مال پیغمبر، مال خداست، و اگر دیگران واسطه میشن من گناهکار باید دعا بکنم که اون وساطت، در واقع من نمیتونم به پیغمبر مستقیما نمیتونه شفاعت بکنه، غیر مستقیم بله میاد دست منو میگیره میگه آقا من از اون شفاعت بکنم، منم به خدا میگم که مثلا من گناهکارم، به خدا میگم آره حرف پیغمبرتو گوش بده. این حرف وهابیاست، یه مبنای فوق العاده غلط و باطل دارن که انشاء الله باز زمانی که بحثش مطرح شد اون مبنای غلطشون رو میگیم. اونا در مسئله توحید، در توحید در استعانت مشکل دارن، اونها در مسئله بدعت و شرک مشکل دارن. مبنای بدعتشون یک مبنای مندرآوردی است که کل خلقت در واقع دوچار بدعت شدن، لذا مشرکن، الا خودشون دیگه، الا خودشون. این مبنا غلطه. اما در مقابل وهابی ها که یک فرقه هستن، سایرین از مسلمان ها اهم شیعه و سنی میگن شفاعت هم خدا میتواند شفاعت بکنن و هم این حق رو به دیگران واگذار کرده، یا امور دیگری و چیزهای دیگری هم یا اشخاص دیگری هم میتوانند شفاعت بکنن. از جمله چیزهایی که میتونه شفاعت بکنه آقا توبه است. توبه، آدم نسبت به گناهی که میکند وقتی توبه کرد این توبه شفاعت میکنه. قال علیون لا شفیع انجه من التوبه، شفاعتی پذیرفته شده تر از شفاعت وجود نداره، از توبه وجود نداره. در واقع این حدیث به ما فهمد آقا برای شفاعت سلسله مراتب رو حفظ بکنید. اولا باید در خط اطاعت خدا باشی، اگر یک لغزشی سر زد توبه بکنید، بعد امید داشته باشید که این توبه خودش در حق شما شفاعت میکند و این توبه شما پذیرفته میشه. پس باید توبه کرد، خود توبه یکی از شفاعاست، این یکی از اموریست که میتواند شفاعت بکند. حالا اول شخصی که در نظام خلقت میتواند شفاعت بکنه وجود ناظرین پیامبر عظیم شأن اسلام است. دو تا آیه داره، سوره مبارکه زها آیه 6 و لسوف یعطی گرب و کفتنزا، آیه دومش سوره مبارکه اسراء آیه 79 و من اللیل فتهجد به نافلتن لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. تمام مفسرین شیعه و سنی گفتن ولسوف یعطیک ربک فترضا، در روز قیامت به تو میبخشم، یعنی مقام شفاعت رو بهت میدم. باز همه مفسرین طبق ادعای منو طبرسی صاحب مجموع البیان فرموده مراد از این مقام محمود یعنی که پیغمبر در روز قیامت در مقام شفاعت قرار میگیره، و خود پیغمبر عظیم الشأن اسلام روایت دارن ادخرت شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، من شفاعتم رو ذخیره کردم. این روایت خیلی ازش حرف در میاد، ذخیره کردم، یعنی گناهکارها خیلی باید امیدوار باشن، به دلایل مختلف بخشیده میشن. وقت اگر بخشیده نشدن من تازه شفاعتم رو میارم روی کار. برگ برنده ما شفاعت منه، وقت بفهمم برگ برنده ما که شفاعت منه مولا اهل کبائره. اهل کبائر یعنی کسانی که دائما گناه کبیره میکنن، نه یکی دو بار گناه کبیره کردن، دائما گناه کبیره میکنن. اما بفهمم من اینو ذخیره کردم برای کسانی که در قیامت مرتکب گناهان کبیر است. دومین شخصیتی که قدرت بر شفاعت داره وجود ناظرین امیرالمومنین علی علیه السلام. من این روایت ها رو متعمدن میخوانم به جهت این که آین وهابی ها میگن کسی نگفته ما میتوانیم شفاعت بکنیم، برای پاسخ به اونها میگن کسی غیر از خدا شفاعت نمیکنه. برای پاسخ به اونها باید گفت بابا این روایات وجود دارد که گفتن ما شفاعت بکنیم. این روایتی که ما گفتیم اکثرا رو اهل تسنن نقل بکنن. خود شفاعت پیغمبر و شفاعت امیرالمومنین سه چهار تایی که دارم بخونم همه رو خود اهل تسنن نقل بکنن. که غیر از خدا هم کسی شفاعت میکنه. پس بنای ما از بیان این احادیث این است که جواب وهابیا داده باشیم. اونا میگن کسی غیر از خدا نیست، ما روایاتی میگیم که کسی غیر از خدا شفاعت میکنه بوتا به اذن خدا. وجود نازنین مولا امیرالمومنین علی علیه السلام. قال رسول الله انی لاشفع یوم القیامه فاشفع، من در روز قیامت شفاعت میکنم، شفاعتم پذیرفته میشود. و یشفع علیا فیشفع، علی هم شفاعت میکنه، شفاعت علی هم پذیرفته میشود. گروه سوم که در واقع شفاعت میکنن 11 فرزند معصوم امیرالمومنین علی علیه السلام هستند. و آره دیگه همین 11 تا اون ور انشاءالله در جلسه دیگه خدمتتون هست. 11 فرزند امیرالمومنین علی علیه السلام شفاعت میکنن. باز روایت رو پیغمبر فرموده. وقتی روایت رو پیغمبر بفرمود اهل تسنن خیلی حرف نمیزنه، یعنی وهابی ها هم حرف نمیزنه. ما مشکل رو در این قضیه فقط با وهابی هاست. قال رسول الله یشفع اهل بیتی فیشفعون، اهل بیت من شفاعت میکنن و شفاعتشون هم پذیرفته میشه. مراد از اهل بیت هم 100% ائمه معصومی سلام الله علیهم اجمعین است. در روایت دیگر حدیثی، در روایت دیگر ساعت مقدس رسول خدا میفرماد که الشفعاء خمسه، شفاعت کننده ها 5 گروه هستند: نبیکم پیغمبرتون، و اهل بیت نبیکم و فرزندان و اهل بیت پیغمبر، که اهل بیت فقط اون خاندان پیغمبر هستن. گروه دیگری که شفاعت میکنن پیغمبرای خدا هستن. حالا از خانواده پیغمبر و خود پیغمبر بیایم که ناس اولاق بقیه میبینیم، پیغمبرای خدا هم شفاعت میکنن. باز حدیث رو پیغمبر فرمودن، قال رسول الله یشفع الانبیا فی کل من کان یشهد ان لا اله الا الله مخلصن، انبیا برای هر کسی که لا اله الا الله را از روی اخلاص گفتن شفاعت میکنن. بارها یعنی در واقع در جلسه گذشته عرض کردیم شهادت و گواهی به وحدانیت حق از روی اخلاص یعنی چی؟ یعنی که خدا رو برای خدا شفاعت در واقع شهادت به وحدانیتش داده باشیم، نه به خاطر مصالح و غرایز دنیوی، کمان که منافقین کارو میکنن. منافقین هم شهادت به وحدانیت حق میدن اما فقط به خاطر مصالح دنیوی. اگر ما به خاطر خود خدا شهادت به وحدانیت حق بدهیم، اینو بهش میگن شهادت به وحدانیت از روی اخلاص. قال علی ثلاثتون یشفعون الی الله، 3 گروه هستن که شفاعت میکنن، فیشفعون شفاعتشون پذیرفته میشد. الانبیا، انبیا کسانی هستن که شفاعت میکنن. اما اون شخصیتی که بخواستم بگم شفاعت میکنن برای جلسه آینده خواهم گفت، طبق یک شرایط خیلی خاص همشان شفاعت میکنن، وجود نازنین حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها. جریان شفاعت خواهی ایشان را انشاءالله در جلسه آینده خواهیم گفت. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی اللیل و النهار، و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام على الحسين ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. نثار ارواح طیب و طاهر معصومین امروز حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام سه سلام.